بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و بزرگواران. خدمت شما عرض شود که ما بنا داریم انشاءالله یه مقدار تمرینی و عملیاتی هم که شده پیش بریم و به قول معروف یه مقدار در فضای عملی موجود ببینیم که ما یک کار رو چجور باید پیش ببریم. یک سری لوازمی رو در حقیقت کارهای مطالعاتی و پژوهشی نیاز داره. بخشیش به ویژگی‌های شخصیتی ما برمیگرده. یعنی افراد کم حوصله، در واقع اگر از من ناراحت نشید و جسارت تلقی نکنید، افراد کم حوصله، تنبل، بی تمرکز، یه مدار باید اول این ویژگی شخصیتی رو کنار بگذارن تا بتونن یه خورده بهتر وارد کار پژوهشی بشن. چون کار پژوهشی نیازمند تمرکزه، نیازمند فکره، نیازمند حوصله است، نیازمند جستجوی در بین منابع، نیازمند این هستش که فرد پی کار رو بگیره. مثلا می‌بینید که ما یه وقتی یه ذوقی پیدا می‌کنیم، حالا یه درس اخلاقی، یه جلسه‌ای می‌شینیم، یا یه مثلا چه می‌دونم یه صوتی گوش می‌دیم، یا یک مدهی ما رو به هیجان در میاره، یهو مثلا یه کاری انجام میدیم، 5-6 ساعت دیگه یهو اون انرژی چی میشه؟ سرد میشه. یهو مثلا تصمیم میگیریم که در مورد فلان معضل کشور و مملکت و نظام اسلام و دنیا یه کاری انجام بدیم. بعد پی کار رو عمدتاً نمیگیریم. یعنی ما آدم ها یکی از ویژگی های طبیعی اولیه‌مون، طبیعی به معنای تایید شده نیست، طبیعی به معنای اون چه که در واقع طبیعت وجود ما اون رو ایجاد میکنه، این هستش که عجولیم، میخوایم سریع به نتیجه برسیم، یه ساعته مقاله علمی پژوهشی بنویسیم و اصلا خیلی هم زحمت نیفتیم که اینجا بلنشیم بریم کتابخونه و حالا کتابا رو بگرده، اون کتابا هم نیست و دیگه فردا باید میآورد و حالا چون فردا باید میآورد دیگه من دیگه ولش کن دیگه، من سرد شدم اصلا این موضوع رو نمیخوام. یعنی یه خورده این روحیات این چنینی مانع یک محصول نهایی میشه. یک خواهشم از شما بزرگوارانی که انشالله شاید در این جمع ما یک خلاصه 6-7 مقاله خوب استخراج بشه و خلاصه محصول کار شما بیرون بیاد، اینه که تجربه های گذشتگان رو خلاصه تکرار نکنید. تجربه گذشتگان این هستش که بعضی از کارهای مقدماتی تو پژوهش رو اتلاف وقت میدونن، میدونستن مثلا، یعنی مثلا رفتم سراغ فلان استاد ازش منابع رو بپرسم، نبود، بعد دیگه من کلن کار رو رها کردم. رفتم فلان مجله رو مثلا پیدا کنم، اومدم با تو اینترنت بگردم مقالات رو پیدا کنم، یهو نت من قطع شد، بعد یومی مثلا دیگه پیگیری ماجرا رو نمی‌کنه. اینا شاید به نظر برسه که حرفای به اصطلاح دم دستی سبکیه که من دارم عرض می‌کنم، ولی واقعیتش رو بخواید در مقام عمل هم اینها مانع محصولات علمی از بسیاری از افرادی شده که اینها نخبه هم بودن ولی ویژگی شخصیتشون با اون مغز نخبگیشون یه خورده فاصله داشته. یعنی یه مغز گاهی وقتا خیلی فعاله، خیلی نکات قشنگی به ذهنش میرسه، اما میبینید خیلی پیگیر ماجرا نیست، استقامت در طریق نداره، استراب داره، تمرکز نداره. خیلی نکات قشنگ و بدیعی ممکنه به ذهنش برسه، به گونه که حتی ممکنه کسانی هم که دانشمندن به این حرف او نگاه بکنن بگن ای چه حرف مهمی زدی. یعنی بارهاش نمیدونم حالا تو این یک سال، نزدیک یک سال تجربه طلبگی شما این پیش اومده یا نه که یکی از اساتید بگه که مثلا سوال خوبی پرسیدی، نکته قشنگی به ذهنت رسیده. بعضیشون هم صرفا تشویق کلاسی نیست، یعنی واقعا اون استاد این حس بهش دست داده. وقتی که مثلا رهبر انقلاب خود ما مثلا میگه من یه وقتی تلویزیون رو باز میکنم میبینم یه طلبه جوانی داره مثلا یه نکته‌ای میگه، منم شنیدید این صحبتشون، دیدم که خودم دارم استفاده میکنم. این که حرف تعارف نیست که، یعنی که اون طلبه داره یه نکته‌ای رو میگه، یه برداشتی رو داره از مثلا کلام امیرالمومنین داره که چیه این واقعا برای یه نفری که دیگه نمره یکه توی اسلام شناسی، برای او هم ممکنه حتی این نکته بدی و جدید باشه. منتها این نکات بدی و جدید رو ما عمدتاً چه کار میکنیم؟ حرف من اینه، عمدتاً رها میکنیم، عمدتاً خیلی پیش رو نمیگیریم. اینها دیگه ویژگی شخصیتی ماست. ما یه وقتی متد پژوهش رو اینجا داریم میخونیم، ولی در کنار این متد پژوهش باید یک سری مراقب ویژگی شخصیتیمون هم باشیم. الان به لحاظ روانشناسی یه موضوعی که خیلی برای شما هیجان برانگیز باشه بیش از 6 ساعت دووم نداره هیجانش. یعنی چی؟ یعنی یه سخنران خیلی قهار نمیدونم چی و اینا میاد مثلا یه حرفی میزن و اینا، شما میبینید تا 6 ساعت گفتن اینو برید ببینید، اینا از در واقع مطالعات تجربی زیاد به دست اومده. 6 الی 8 ساعت بیشتر توان انگیزشی در فرد ایجاد نمیکنه در معمول آدم ها. اینا مثلا یه صحبت حماسی یه آقایی میکنه یه همین، این در واقع موتور حرکتش تا کیه؟ تا این چند ساعت. یه جایی یه مطلبی میبینی تو خیابون میری یه نکتهی برای ایجاد میشه. پس در واقع ممکنه یه وقتای انگیزش ما برای حرکتهای پژوهشی خیلی کوتاه مدت باشه، ولی اگر یه رفتاری انجام بدی، سلام علیکم، این نکته جالبه رفقا، حالا شاید به ظاهر بی ربط به پژوهش باشه ولی دوست دارم این رو روش تأکید بکنم، ولی اگر یه رفتاری در راستای اون انگیزشت انجام بدی، این انگیزش دوباره چی میشه؟ انگار بهش یه سوخت‌رسانی کردی. مثلا انگار چه میدونم یه صحنه بازی کامپیوتری در نظر بگیرید که این داره هی جونش تموم میشه. یعنی اول یه جون اولیه مثلا این فرض کنید جلسه پژوهشی ما ایجاد کرد در فرض. اگر که مثلا 2 ساعت بعدش رفتی یه کار مطالعاتی انجام دادی، باز توان انگیزشی چی میشه؟ انگار یه جون دوباره گرفت. ولی اگر به حال خودش رها بکنی اتفاق خاصی نمیفته. حالا خب خلاصه میخواستم این نکته رو عرض بکنم خدمتون. ما تا حالا تا اینجا نکته‌ای نیست رد بشیم یا صحبتی نقدی کامنتی به اصطلاح حاشیه‌ای بریم پیش بریم؟ ما تو پژوهش چند تا چارچوب اصلی داریم، حالا بعضیا 4 تا بعضیا 5 تا میگن، اینا رو حالا خدمتتون عرض میکنم. لاقل اون اسکلت اصلی کار پژوهشی رو در نظر بگیرید. اولینش در واقع چی شد؟ جلسات قبلم صحبت کردیم. اولینش حرکت ما از بگین دیگه حرکت ما از مسئله بود. گفتیم اولین مواجهه ما با پژوهش چیه؟ مسئله است. مسئله گفتیم تحمیلی نیست، محقق محوره، یعنی مسئله ای که تو ذهن شما زنده میشه، تو ذهن شما شروع میکنه به رشد و اینها. اولین ماجرامون مسئله است و مسئله رو گفتیم معادل چیه؟ چالش. آفرین، چالش و نیاز. و اگر این نیاز رو قبلا بهش جواب داده باشن دیگه مسئله نیست. آقا ما مثلا اینجا بچه‌ها آب می‌خواستن، چای می‌خواستن، رفتیم آوردیم دیگه. شما دیگه این که شما بگی آقا منم رفتم یه سینی دیگه آوردم، میگیم آقا خب آورده بودن، زحمت چرا کشیدی؟ یعنی سینی شما رو دیگه کسی بهش توجه نمی‌کنه، مگر اینکه شما یه رویکرد جدیدی دوباره داشته باشی، بگی آقا مثلا فرض کن من یه چیز متفاوتی رو ارائه دادم. پس میگیم مسئله باید نوآوری داشته باشد، مسئله تکراری نباشه. این یعنی حالا مسئله میاد میخواد تبدیل به چی بشه؟ به موضوع بشه. یعنی رفقا اولین مواجهه محقق با مسائله، بعد مسائل رو تبدیل به موضوع میکنه، بعد موضوع رو تبدیل به عنوان میکنه. این 3 تا مرحله رو اول در نظر بگیرید. یعنی چی؟ یعنی که حالا این تو ذهن اومده، میخوام بگم شما پرورشش بدید. مثلا نوجوان مواجهه با این میشه که نمیتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه تو جامعه، نمیتونه حق خودش رو از دیگران بگیره، راننده تاکسی گرفته تا مغازه تا هر کسی. نوجوان بین مثلا 12 تا 18 رو در نظر بگیرید. خب من فرض کنید مسئله من به عنوان یه کسی که رفتم محقق مسائل تربیتی هستم تو جامعه، رفتم دیدم آقا این همچین مسئله‌ای داره، مثلا دختران نوجوان فریب می‌خورند، بعد تو ذهن من پیش میاد که خب چرا این دختر نمیتونه حق خودش رو بگیره، چرا نمیتونه از خودش دفاع بکنه، چرا فریب میخورد؟ این شد مسئله. موضوع من چی میشه؟ اینجا رو یه کمکی بکنید همین 3 تا ماجرا رو ما بتونیم حل بکنیم، خیلی پیشرفت خوبی اتفاق میفته. موضوع چی میشه؟ الان یه مسئله تو ذهن من هست.
فریب خوردن رو
خب
اعتماد
به نفس نداشتنشون، درسته؟ حالا این موضوع همین شکلی میتونه بیاد عنوان پژوهش بشه؟ یعنی بنویسیم فریب نخوردن نوجوان
این
یا اعتماد به نفس نوجوان.
خب مثلا برامون این چالش میشه که این مرحله
فرض کن این چالش شده،
بعد اینو قبلا که توضیح دادیش یا نه، بعد توضیح داده همش
میشه یا نه. من میگم 1000 تا کتاب در مورد اعتماد به نفس نوجوان نوشتن، مقاله هم نوشتن، درسته؟ خب میشه روش پژوهش. نگاه کنید رفقا، ما یه مسئله داریم، موضوع داریم، عنوان داریم، سوالات اصلی و فرعی داریم، ریز عناوین رو داریم و روش پژوهش رو داریم و نتیجه گیری. پس شد از مسئله شروع می شود، درسته؟ مسئله ما رو میکشونه به سمت موضوع. اونایی که شما میفهمید حالا روش کار من ممکنه متفاوت باشه، این حرفا میشه چی جزء روش کار من. منتها چی الان مشخص میکنه که ببینید من بخوام مثال عینی بزنم، اینجا میگیم آقا نیاز به سرپناهی داریم، نیاز به یک مثلا مسکنی داریم. خب قبول، نیاز به مسکن داریم. بعد میرسیم به موضوع. میتونستیم یه چادر بزنیم، چهار تا میخ بکوبیم به زمین، بشینیم تو همون چادر با هم چیکار کنیم، صحبت کنیم. به جای گرمای مثلا این فنکول هم که این دستگاه چیلر عظیمو داره، مثلا یه ما بهش میگیم استانبولی، نمیدونم شما چی میگید، یه ظرف فلزی بود که توش زغال میریختن، حالا نمیدونم شما استانبولی دیگه، حالا تو همون بندکاری هم استفاده میکردن. ما به جای اینکه مثلا این چیلر باشه، یه استانبولی هم بزنیم وسط، توش زغال داغ بریزیم، همونجا گرم شیم. به جای اینکه از تخته استفاده کنیم، مثلا فرض کنیم همجوری با هم صحبت کنیم دیگه، مثلا خیلی چیز نکنیم. یعنی مسئله‌مون این بود که سرپناه داشته باشیم و گرم باشه بنشینیم. ولی موضوع چی شد؟ موضوع یعنی ساخت یه چادر شد. اینجا منظور از موضوع تبیین دائره و محدوده کار شماست. ببینید رفقا، مسئله یه چیزه، چالشه. حالا این که شما میخواید در چه محدوده کار رو انجام بدید میشه موضوع. عنوان بندیش هم در واقع اون اسمیه که شما رو کارت میگذاری. خیلی دارم عرفی دارم صحبت میکنم، ولی میخوام اینو انشالله با هم پیش بریم و توضیح بدم. این رفع پس مسئله شد چالش، درسته؟ الو، مسئله شد اولیش چالش، یعنی نیاز. موضوع یعنی حدود و ثغور کاری که میخوای انجام بدی، یعنی آنچه وضع شده است، آنچه که قرار داده شده است. یعنی آقا بالاخره من میخوام در مورد دختران نوجوانی صحبت کنم که مواجه میشن با جنس مقابل و فریب میخوانند و نمیدونن چجوری برخورد کنند و منفعل میشوند و با طرف پیش میرن، بعد آسیب میبینند و زندگیشون به فنا میره. یا در مورد یه پسر 12 ساله میخوام صحبت بکنم که مثلا میره مغازه نمیتونه خرید بکنه. یا در مورد مثلا یه پسر 17 18 ساله میخوام صحبت کنم که نمیتونه بره کارهای سربازیش خودش انجام بده، مامانش حتما باید بیاد بره انجام بده. همه اینا محدوده چی شد؟ نوجوانی شد. جنسیت، سن، دائره سن و موضوعاتی که مربوط به اعتماد به نفسه. اعتماد به نفسی که داری صحبت میکنی یعنی که یه پسر 18 ساله الان نمیتونه بره راهنمایی رانندگی مثلا گواهی نامه‌شو بگیره، یا نمیتونه بره با معلمش تو مدرسه صحبت کنه، برای جزئی ترین اتفاقات مامانش باید بیاد بره به جاش صحبت کنه. یا دختر مثلا 15 ساله ایست که در مواجهه با مثلا جنس مقابل توان رفتار محکم نداره. مسئله میخواد حالا بشه، مسئله من چی بود؟ این بود که یه چالش اینجوری دارم. موضوع یعنی محدوده کار. محدوده کار شما دختران تهرانن، ایزه هستن یا آبادان یا اصلا خارج از کشور یا افغانستان، همشون مثلا. یا محدوده کار من این هستش که همه دخترهای در سراسر دنیا رو میخوام بررسی کنم، درست؟ بعد میگه که خب حالا تو چجوری میخوای بررسی کنی؟ میگه که من این صفحات 4 تا مثلا بلاگر خیلی معروفه اینستاگرامی دارم، میخوام از اون طریق مثلا هر کدوم 5 میلیون توی یه قاره جمعیت دارم، میخوام چیکار کنم؟ مطالعاتمو توی این هیته انجام بدم. این میشه روش کارش، درست شد یا نه؟ مسئله ما اینجا این بود که آقا یه نیازی داریم، موضوع ما یعنی محدوده کار ما، و روش ما این که حالا چجوری میخوایم مثلا این سرپناهو تامین کنیم. مثلا سردرگم میکنه شما رو یا نه؟ داریم میرسیم به ماجرا. پس وقتی میگیم موضوع، موضوع در پژوهش یعنی چی رفقا؟ موضوع در پژوهش این یعنی ضرورت کار، این ضرورت کاره، این خلاء کاره، این نیاز ماست، این محدوده کار ماست. یعنی موضوع در واقع داره حیطه و مرز کار شما رو مشخص میکنه. آقا ببخش اینو عرض بکنم جایتون نره، من مثلا فرض کنم که میخوام تو 24000 متری ساختمون مثلا 5 طبقه بسازم و حیات این شکلی داشته باشه و زیرزمین داشته باشه برای پارکینگ، یا میخوام تو 100 متر فعلا مثلا یه چادری بزنم که 2 ماه دووم بیاره و بریم داخلش چیکار کنیم، مثلا یه جلساتی داشته باشیم، فقط میخواستیم بارون نخوریم. چی میخواستیم؟ درست شد؟ پس موضوع وقتی که به شما میگن موضوع تو تبیین کن، حالا اومدیم میخوام پژوهش رو انجام بدیم، من میخوام در واقع مسئله رو تبیین کنم و موضوع رو تبیین کنم. دو تا بیان مختلف میشه تبیین موضوع با تبیین مسئله. تبیین مسئله داره چالش ها رو میگه، تبیین موضوع داره محدوده کار شما رو میگه. و روش میگه که حالا من چجوری میخوام تو این محدوده کار کار بکنم. روش هم این هستش که 300 متر برم، 300 متر که کسی نمیره پایین، مثلا 10 متر برم پایین، مثلا اینجا آرموتوربندی کنم و ستونهای محکم بزنم. چرا؟ چون میخوام 5 طبق ساختمون بسازم، یا نه فقط نیم متر میخوام برم پایین بتونم این میخمو محکم بکوبم، فرض کن که چادرم فقط باد نبرتش. این میشه محدوده موضوع کار من. مسئلهش این بوده که من سرپناه نیاز دارم. مسئله این بوده که پس نوجوان من فریب میخورد. خب منظور چیه؟ چه نوجوانی تو چه جایی؟ مسئله من که نوجوان من نمیتونه حقشو بگیره. حقشو بگیره یعنی در مواجهه با مدیرش، در مواجهه با استادش تو حوزه، در مواجهه با یه مثلا جنس مقابل در وسط میدون کاج مثلا، کدوم کجا و چه کسی و در چه سنی؟ محدوده یه کار شما رو موضوع مشخص میکنه. الان خدمتتون میگم بفهمید. نه موضوع باز میشه. موضوع در واقع نیا کنید یه کلمه ای نیست معمولا. موضوع شامل یه عبارته. مثلا من نمیتونم یه موضوع بگم، مثلا شما بگید آه صندلی. خب آخه این که موضوع پژوهش نشد که. لااقل باید بگیم مثلا کیفیت صندلی، رنگ صندلی، عمر صندلی، نمیدونم میدونی چی میخوام بگم، یعنی قیمت صندلی. خب پس میشه عبارت، یعنی مضاف مضاف الیه. لااقلش اینه. خب بعد در مورد چیش میخوای صحبت بکنی؟ محدوده کارتو مشخص بکن. یه خود این تمرین میخواد رفقا، مواجهه شما با مسائل مختلف و تبدیل مسئله به موضوع و تبدیل موضوع بعدش حالا میشه به عنوان. قدیما بچه که به دنیا میومد نگاه میکردن ببینن که آقا این مثلا چه ویژگی خاصی داره، بر اساس اون اسمشو میذاشتن. مثلا نه دیدن که خود هیکلی تره، مثلا یه اسم میگوشن مواش تلید. عنوان یعنی ببینید موضوع یه چیزه. من میخواهم مثلا فرض کنید که در ارتباط با اینا رو همجوری کلمه که به ذهنم میرسه میگم. یه چیزی هم که ازتون خواهش دارم اینه که تو پژوهش خیلی متوقف نکنید کار رو، یعنی هر آنچه که به ذهنتون میرسه رو بنویسین بعد تنظیمش میکنیم. بفهمید؟ تبیین مسئله یعنی تبیین خلأهای کار. خلأهای کار یعنی خلأهای چیزی که ما درش مواجهیم، نیازها. مثلا چی؟ همین مثال خودمون رو پیش بریم. شما هم دوست داشتید مثال بزنید، با مثالهای شما پیش بریم. من مثلا فرض کنید که چند تا آسیب رو تو شهرم تجربه کردم و اون به خاطر این بوده که مثلا با توجه به اینکه هنوز کشور ما از سنت به مدرنیته به صورت کامل حرکت نکرده، مثلا ترجمه نیستش که به اون مدرنیته ما برسیم. یه وقت مراقب این باشید حرفای من خدا نکرده تو ذهن شما قضاوت ایجاد نکنه. ولی به این جهت مثلا فرض کنید که در یکی از شهرستان‌ها سه تا دختر مثلا 13 ساله به خاطر فریبی که از پسرها خوردن، اینها در واقع آسیب جسمی دیدن و کل ماجرای در واقع ازدواجشون لطمه خورده و بعد موجب یه جنگ مثلا محله‌ای توی چی شده، مثلا یکی از شهرهای کوهکیلو بوی رحمت شده. یعنی اون سنت‌های اونجا، مواجهه دختران از طرفی، دخترها مواجهه با فضای مجازی هستن، ولی کل ساختار شهر چیه؟ خانواده‌ها و شهر و اینا هنوز برگرفته از اون سنت‌های قدیمی و محکم مثلا چیزیشون هست. درسته؟ بعد اینها اومدن از طرفی مواجه شدن با این ماجرا. یعنی مسئله من الان حال و هوای مسئله من جامعه شناختی شد یا روان شناختی شد؟
دو تا شد.
الان مسئله‌ای که الان داشتم بیان می‌کردم چه حال و هوایی رو داره ارائه میده؟
چند تا
با هم شد. یعنی من یه هم دارم انگار حرف از سنت و مدرنیته میزنم که اینا اصطلاحات چیه علوم اجتماعیه، هم حرف از مثلا این میزنم که این دخترها زندگی آیندهشون دچار مشکل شده، به لحاظ روحی مثلا مشکلاتی تجربه کردن، شد چی؟ زاویه ای انگار تربیتی و روانشناختی. کل بیان من چیه؟ من مواجه با یک آسیبی شدم در شهر خودم مثلا. میگه آقا اینا بیان مسئله است. حالا منتها تو متن که شما می‌نویسید، خب اینو یه خود ادبیاتی‌تر و بهتر می‌نویسید. یعنی شروع میکنید با یه بیان خوبی. معمولا در واقع بیان ها کلا تو پژوهش بیان ها به اصطلاح بهش میگن بیان های قیفی. قیفی یعنی چی؟
یعنی حالا چیز میده یه سری خوباش
بود، یعنی از آن به خاص اومدن. قیفی یعنی که قیف اول دهانش گشاده دیگه، بعد کوچیک میشه تا بعد یه کلمه توش میفته پایین. پژوهش در واقع بیان های ما تو پژوهش بیان عام به خاصه. یعنی شخص مثلا معمولا اینجوریه که اینجوری شروع نمیکنن که بگن آقا مثلا، مگر تو مقالات ژورنالیستی که میگه حادثه اخیری که در کهگیلو بوی رحمت به وجود اومد و موجب مثلا چند قتل شد به خاطر نزاع های خانوادگی و اینها، ما رو بران داشت که مثلا این مسئله رو بریم از نزدیک بررسی کنیم. یعنی این انگار یه سرمقاله چیه، یه روزنامه نویسه، یک ژورنالیسته، یعنی از خاص شروع کرد. اتفاقی که اخیرا مثلا در رشت افتاده، اون پدر مثلا دخترشو کش، مثلا پدر فلانی دو، یعنی اسمشو میاره به صورت خاص بیان میکنه، اسم شهر رو میاره، میگه توجه همگان رو به خودش جلب کرده و ما رو بران داشته که بریم از نزدیک مثلا شاهد ماجرا باشیم، مصاحبه‌ای رو با مادر این مقتول ترتیب دادیم مثلا الی آخر. ولی تو پژوهش‌های علمی بیان از عام به خاصه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که در جوامع بشری آسیب‌هایی ممکنه پدید بیاید که این آسیب‌ها عرصه‌های مختلف زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بده. این آسیب‌ها ممکنه زمینه‌های اجتماعی، روانی و یا فرهنگی داشته باشه. میشه حالا، یعنی از بیان کلی، یعنی داریم انگار میگیم آسیب ها، حتی اشاره نمی کنیم به کشور خودمون، داریم میگیم در جوامع بشری. کشور ما ایران هم که مثلا فرض کنیم که در دهه های اخیر هنوز در واقع در حرکت از سمت سنت به مدرنیته هست، با وجود مثلا رسانه های جمعی و مثلا فرض بفرمایید که فضای مجازی گسترده و عدم کنترل مناسب خانواده ها بر فرزندان خودشون، آسیب هایی رو در این مسیر داریم چیکار میکنیم، تجربه میکنیم. یعنی اصلا هنوز فعلا نیومده سراغ دختر نوجوان و چی؟ یعنی دو خط داریم الان، دو خط شد حرف من، درست شد؟ دو خط شد دیگه، دو تا جمله شد. یکی از این آسیب ها، یعنی دوباره داره این دهانه بیف چی میشه؟ هی تنگ میشه. اول گفتیم جوامع بشری، بعد گفتیم در کشور ما. یکی از این آسیب ها در واقع نوع تعاملی است که نوجوانان ما با فضای مجازی دارن. از بین نوجوان ها میتوان مثلا دسته دختران نوجوان در بین 13 تا 15 سالگی رو یکی از در واقع موارد پر آسیب در زمینه آسیب های اجتماعی و رفتاری قلمداد کرد و این به خاطر ویژگی های مثلا عاطفی و هیجانی دختران است. مثلا ببینید هی دارم چیکار میکنم و دارم زمینه رو آماده میکنم که من میخوام در مورد دختران نوجوان و تو بعد ویژگی عاطفی و روانشناختیشون صحبت بکنم. نمیخوام مثلا برم الان صحبت آقای سروش یا ملکیان رو داشته باشم در تقابل سنت و مدرنیته تو جامعه. این الان در واقع خلأ رو دارم میگم تا برسم به موضوع. اول دارم ضرورت رو میگم. ضرورت همیشه اشاره به رفقا، ضرورت یعنی آنچه که ضروری است انجام بدهیم، یعنی اگه انجام ندیم آسیب هست. ضرورت برگرفته از فهم آسیب هاست. حالا کلمه آسیب هم همیشه به کار نمیبره، بگید از فهم در واقع یه وقتای نیاز هست، ممکنه آسیب هم نباشه. البته خب نیاز به جای خودش باقی میمونه، میشه آسیب دیگه. مثلا ما نیاز داریم که الان بدونیم که به لحاظ فقهی مسئله اقرار مثلا یک فرد نابالغ و مکره، یعنی اجبار شده که اقرار بکنه به فلان مسئله، به لحاظ فقهی مثلا چه؟ یعنی یه نیاز پاسخ به یک مسئله علمیه ها، ولی اگه اینو جواب ندیم آسیب ایجاد میکنه. یعنی محکمه ها، دادگاه ها، زمینه های پژوهشی این کار دستشون نیست. اینو خیلی هی دوست دارم تو ذهنتون تکرار کنید که هر جا اسم مسئله رو شنیدید به یاد سائل بیفتید، به یاد درخواست کننده بیفتید. درخواست کننده منتها باید واقعی باشه، نه دروغگو باشه. یعنی واقعا مثل این نمایشگرای مثلا سر چهارراه ها، بعضیشون البته شاید حالا نمایشگرن، مثل نمایشگرای سر چهارراه نباشه که مثلا روزی 3-4 میلیون درآمد داره و واقعا سائل حقیقی یعنی نیازمند واقعی نیست. یعنی شما مثل کسی میمونید که رفتید تو شهر گشتید نیازمند واقعی رو پیدا کردید. مسئله یعنی این سائل و اما سائل فلا تنهر، یعنی سائل رو خلاصه رهاش نکن، تردش نکن. حالا نرو سراغ مثال من. حالا
بنده
خدا شیشه ماشین میگم والا خودم بر مسئله
فلان
هر چیزی. خب نه الان تو مثال من فلان، من دارم بحث پژوهشی رو دارم میگم. بحث پژوهشی یعنی منظور مرتبط با نیاز هاست. بیان شما تو بیان مسئله باید مرتبط با چی باشه؟ هی نیاز ها رو بگید. بگید در مورد اقرار مباحث فقهی گسترده‌ای مطرح شده، اما آنچه که الان باقی مونده این که اقرار مثلا فرد نابالغی که مکره هست و یا مثلا فرض کنید که به جهت نیازهایی که داشته او رو با پول مثلا وادارش کردن که بیاد مثلا در دادگاه مثلا یه ماجرایی رو اقرار بکنه، ما این رو هر چقدر دیدیم در کتب فقهی گذشته و در فقهای معاصر پاسخی برای این مسئله پیدا نکردیم. مبانی فقهی این ماجرا رو می‌خوابه، یعنی هی داریم بیان مسئله اشاره به چی داره؟ اشاره به چالش موجود. چالش یعنی چاله‌ای هست ما باید پرش کنیم.
نیازه پس بشه.
درسته.
یا هر کسی دیگه
بله، ما الان سر تا سر زندگی اون نیازهای غیر واقعیه، انقدرم تو مخمون کردن که دیگه پذیرفتیم آقا این حتما واقعیه. یعنی طرف حاضر میشه 30 میلیون پول بده یه گوشی بخره که اصلا به اون نیاز واقعی نداره. الان سر تا سر زندگی ما از خرج و مخارجامون، حتی تو مدل خوراکمون، پوشاکمون، مسافرتامون، نمیخوام بگم همش اینجوریه ها، یعنی خیلی هاش ولی نیازهای کاذبیه که ماها خودمون برای خودمون میسازیم. یعنی یه گوشی با مثلا 1/10 توانمندی های این گوشی میتونست کار منو راه بندازه. آره، و من اصلا فرض کنم که نیاز به خیلی از این چیزهایی که مشخصاتی که تو این وجود داره نداره. من جانباز تو این کارها، ممکنه یه نفری که مثلا توی عرصه دیگه است نیاز داشته باشه. منتها من الان چرا میرم سراغ این؟ میبینم مثلا چه میدونم اون رفیقمون داره، بعد میگه این خیلی خوبه، اینو نگیری ضرر میکنی، حالا یه چیز 500 تومانی هم کار من را مینداخت، من حاضرم مثلا حقوق 2 ماهمو بدم برم مثلا اینو بخرم. الان واقعیتش رو بخواید کل عرصه مخصوصا زندگی مادی ما هی نیازسازیه، برای این که در واقع باید پول اون در واقع چی بهش میگن اون سرمایه دارها باید پر بشه.
یعنی اولویت همه خودی اولویت سازی کنم نیازش رو با خدا و مثلا بده، بعد میبینم چه جوری کاره.
حالا در زمینه در واقع مسائل علوم انسانی هم ممکنه این اتفاق بیفته، یعنی ما به جهت عدم اطلاع آگاهیمون ممکنه نیازسازی‌های کاذب داشته باشیم. لذا ممکنه خیلی از شما برید ببینید که نیازهای اصلی بشر رو مثلا 700 سال پیش 800 سال پیش علمای اسلامی یا چی میدونم یونانی هر چیزی مثلا آقا جواب دادن، آقا این خودشناسیه، این تنظیم رفتاره، اینم چیه مثلا مدل سیاست شهر و شهر رو اینجوری اداره کنم، با بچه‌ت هم اینجوری رفتار کنم. یعنی شما می‌بینید چقدر مطالب قشنگی خواجه نظام الملک طوسی در اخلاق مثلا خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری خودش داره، تدبیر منزل و مثلا تدبیر مدن و اینها. جان مثلا
یه مسئله هست اول ما مثلا کتاب پیش مثلا یه مثلا از اون متفاوت باشه با این نظریه مختلفی این مسئله دیگه میشه که پیش به توی یک مسئله شاخه‌بندی زیاد بشه از کلیت دور نمیشه، یعنی کمی دور با غلط هم درست چیزی میگه دور یه مثلا دیگه.
حرفتون درسته، یعنی این که ما نگاه‌های جزئی داریم، الان مثلا چه می‌دونم همین 10-11 نفری که تو این جمع هستیم هر کدوم نگاه خاصی به یک موضوع و پدیده‌ای داریم، یه نگاه‌های جزئی داریم. نگاه‌های جزئی ما موجب این می‌شود که ما می‌رویم پژوهش‌های جزئی انجام می‌دیم. منظورتون اینه دیگه، شما خودتون هم میگید هی تو مسئله جزنگر باش، نیازها رو استخراج کن و فلان و اینا. این در واقع هم فرصت هم تهدیده. فرصتش این هستش که هی زوایای دقیق‌تری از موضوعات رو داره به ما نشون میده، تهدیدش این هستش که ما نتونیم این کثرت‌ها رو به وحدت تبدیل کنیم، یعنی نتونیم اون نگاه کلنگر رو داشته باشیم. لذا میریم هی مقاله‌های تربیتی می‌خونیم، سردرگم‌تر می‌شیم، آخرش نمی‌دونیم تو تربیت با نوجوان چیکار کنیم. حرفتون حرف کاملا درستیه. بعد از این در واقع حالا اینا دیگه برمیگرده به مهندسی نظام کلی علمی در یک جامعه، که اون سردمداران بتونن در واقع این کثرت‌ها رو به چی تبدیل کنن؟ به یک وحدتی تبدیل کنن. و لذا میگیم ما مهندسی علمی جامعه، مهندسی پژوهشی جامعه. نکته‌تون کاملا درسته، ولی این مسئولیت ما رو تغییری توش ایجاد نمی‌کنه که ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بریم در واقع یه مسئله‌ای رو پیدا بکنیم و کمک بکنیم به حلش. آیا مسائل این دیگه حرفم این تیکش کاملا تکرار حرف گذشته است، ولی چاره ای نیست که بگم مسائل هیچ وقت تموم شدنی نیستن. موضوعات به ظاهر شبیه به همن، ولی دغدغه ها و چالش ها هنوز تو جامعه باقی مونده. یعنی هنوز مادرها نمیدونن که چجور با دختر نوجوانشون برخورد کنن، سیاست مدارا و دغدغه منده های فرهنگی جامعه هم نمیدونن هنوز در مقابل مثلا بیهجابی مثلا خانوم ها و دخترها چیکار کنن. یعنی شما بری میبینی 5000 تا کتاب هم تو این زمینه نوشته شده، ولی هنوز مسئله چیه؟ پابرجاست. چرا این اتفاق افتاده؟ این نکته خیلی مهمیه که ما باید بهش توجه کنیم. چی؟ بله خب این که واضحه، از چارچوب بحثمون به این شکل فاصله نگیر دیگه. معلومه که فرد معصوم میدونه. بله، حالا ما که علمو نداریم چجوری باید تشخیص بدیم؟ بله. حالا اگه معصوم اومد مثلا میشینه تو جزء به جزء اینها میگه آقا همه دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و همه فکرها و عقل‌ها و تفکرها تعطیل بشه، همه فقط منتظر باشین ببین مثلا امام زمان در مورد مثلا چند میلیون مسئله جامعه میخوان ایشون چی نکته‌ای بگن، و ایشون مثلا فقط میرسن برن نماز ظهر و عصرشون رو بخونن و یه نهار بخورن، بعد دوباره بنشینن دونه دونه بخوان. یعنی پس این همه تشویق بشر به تفکر، تشویق بشر به این که حتی در اون زمانی که پیامبر اکرم زنده بودن نمیومدن رو جزء به جزء مسائل تربیتی مادر و فرزند رو مطرح بکنن، یه سرشاخه‌های کلی میگفتن برو تفکر کن. یعنی فکر بشر باید راه بیفته تا بتونه مسائلش رو حل بکنه. این رشد بشر اصلا در اینه دیگه.
شاید واقعا اون کتابا پاسخ
به
مسئله واقعا باشه اما استفاده
نمیشه. شاید بخشش اینه. چرا استفاده نمیشه؟ آفرین. این هم شد مسئله جدید دیگه.
پژوهش
آره،
پژوهش
شما شاید کارساز باشه اما کسی استفاده نمیکنه. نه، پژوهش شما باید در واقع بره سراغ این که آقا این همه مطالب هست، این همه توصیه به ساده زیستی است، پس چرا اجرا نمیشود؟ هنوز ما گیر کردیم. حتی کسی که مثلا دست راست ممکنه رهبر جامعه هم باشه و هزاران بار این تأکیدات رو از ایشون شنیده، ولی خودش میره عروسی دختر خودش چیکار میکنه؟ ممکنه که این ماجرا رعایت نکنه. یعنی نه ساده زیستی باشه، نه ساده گرفتنی باشه، نه 14 تا سکه مهری باشه، نه چیزی باشه، نه خونه ساده ای باشه، نه فاده. مگه حتی کسی که تألیف کننده اون کتابه. یعنی ممکنه حتی من کتاب نوشتم فرض کنید در مورد ازدواج و کلی توصیه به این ملاکا کردم و گفتم فلان است و بسار است و اینجوری هویت یافته باشن و اینجوری ساده زیستی بکنن این شکلی، ولی مثلا خودم میرسم به ازدواج فرزند خودم اینو رعایت نکنم. شما داری به زاویه جدید ماجر، ولی آیا شهامتشو داری و آیا مثلا توان اینو داری که بری بپردازی که چرا هنوز این خلع باقی است؟ اگه شما بری دوباره کار تکراری منو انجام بدی، بیا یه کتاب دیگه هم بنویسی، فقط زحمت خودت رو اضافه کردی. ببین از این جهت میتونیم بگیم که ببین چرا از یه جهتی پله کار علمی خیلی تکون نمیخوره. یعنی مثلا انگار یه لوکوموتیو خیلی سنگینی رو در نظر بگیریم، ولی مثلا میگن آها 20 سال تو فلان ایستگاه همینجوری زمینگیر شده. اگر که میشد این راه بیفته میتونست اقتصاد مملکت رو مثلا نجات بده، میتونست این بار خودش رو برسونه به فلان شهری که الان از گرسنگی دارن میمیرن. ولی لاستیکاش، میگم لاستیکاش، اون در واقع چرخهای لوکوموتیو مثلا زنگ زده و مثلا این گیر کرده اونجا. الان در واقع فضای علوم انسانی جامعه ما هم اینجوری شده. یعنی چیکار شده؟ قفل شده. ولی هی میان چیکار میکنن؟ هی مردم میان دوباره به این بار لوکوموتیو اضافه میکنن، میگن نه بیا این کنسروار هم ببرم. یا اصلا حرکت نمیتونیم بکنیم ببریم اونجا، این کنسروار میمونه تا یه ما دیگه تاریخ مصرفش میگذره. تونستم منظورمو برسونم؟ منظورم از این لوکوموتیو کل فضای حرکت علمی علوم انسانیه. مثلا میگه 100,000 تا هم کلا طلبه دارن در مورد آیات و روایات کار میکنن، 10,000,000 هم دانشجو دارن توی دانشگاه علوم انسانی میخونن. نسبتون واقعا همینا، یعنی تقریبا 150,000 الی 200,000 نفر طلبه در مقابل مثلا فرض کنید که 11-12 میلیون دانشجو. خب نمیگم در مقابل لزوما تضاد، حتی خیلی جا خب واقعا، ولی واقعا میزان شد. خب بعد میگم پس چرا معضلات فرهنگی تربیتی جامعه حل نمیشود؟ چرا جوانان روز به روز از دین فاصله میگیرن؟ چرا خانواده ها مثلا خیلی با تکیه بر آیات روایات پیش نمیرن؟ و چرا مثلا فرضون فضای علمی جامعه هم نخبگان از اساتید دانشگاهیش گرفته تا خود دانشجوانشون هم، یعنی حرکت به نظر من میرسه که متوقف شده است. آفرین، این خودش مسئله است. یعنی من الان با این چالش مواجهم که چرا در واقع علوم انسانی در جامعه ما چی شده؟ حرکتش متوقف شده یا تکراری شده، یا شما میری مثلا الان فقط کافیه سرچ بکنی تو موضوعاتی که دارن توی در واقع روانشناسی کار میکنن. اگه یادم باشه انشالله فردا میارم بعضیاشو بهتون میگم، خنده داره براتون که بگم دارن راجع به چی کار میکنن. تأثیر فلان چیز در مثلا درمان بعد پس از مثلا کاشت موجه مثلا زنان در بیمارستان شهر کرد، تأثیر مثلا فلان ماجرا بر کاهش استرس زنانی که مثلا دارن عمل جراحی زیبایی انجام میدن در بیمارستان مثلا فلان یزد، و مقایسه آن با مثلا فرض کنید که چه میدونم فلان درمان اینجوری و کاهش، و شما میگی خب حالا ازش چه نتیجه‌ای داری میگیری، و اینو هم که مثلا 100 نفر دیگه انجام داده بودن. لذا شما خیلی از مقالات ISI که بچه‌های ایرانی می‌نویسن برای مجلات خارجی میخوان بفرستن از همون ابتدا رد میشه. یا این موضوعی که تو ورزشی کار کردی، ما 20 سال پیش 500 تا در موردش مقاله داریم. اساتید رتبه یک که ماها تو همین بحث‌های دانش روانشناسی تو دانشگاه خودشون میومدن میگفتن بیا این ایمیلیه که دیروز برای من اومده که از مثلا فلان دانشگاه اروپایی که آقا این مقاله شما، بیا نیا کن این مثلا 500 تا حالا انجام شده، تو چرا دوباره اصلا به این موضوع داری میپردازی؟ مگر اینکه تو بگی من به جهت فرهنگ، تو ایمیلش اومده بود، ایشون اومد متن ایمیلو برای ما خوند، گفت مگر اینکه بگویی من بر اساس فرهنگ ایرانی خودم یا بر اساس آموزه‌های دینی خودم یک روش جدید برای درمان اضطراب دارم، خب بیا اینو به من ارائه بده، منم بیام اینجا ثبت کنم کارو انجام بدی الی آخر. یعنی حرکت پس چی میشه؟ متوقف میشه. اینا رو حتی قبلا هم با هم صحبت کردیم، پیدا کردن خلأها و نیازها به صورت عینی، و بعد اینکه من حالا میخوام چیکار بکنم، با چه روشی هم میخوام کار بکنم. نه دیگه، هی برام فرایند دارم جدا میکنم دیگه. این مسئله که این بود، من میخوام چیکار کنم میشه موضوع. در واقع موضوع به نوعی تو دل خودش هدف کار رو هم داره، بعد عنوان چیزی که از موضوع متولد میشود. پس نگاه کنید، بررسی عوامل و زمینه‌های ضعف ارتباط مؤثر دختران نوجوان با پسران، خب این میشه در واقع موضوع. منتهی میتونه عنوان اینقدر گسترده باشه؟ پس در واقع بعد عنوانش چیکار کنم؟ یه بچه متولد شده، هم چاقه، هم کاکل زریه، هم صورتش سبز است، هم چشاش لوچه. خب مادر نمیتونه مثلا اسم گذاری بکنه، بگه مثلا کاکل طلای لوچه، مثلا چاق سبزه، مثلا به یک ویژگی خاص او که براش مهم هست اشاره میکنه. حالا میگم این مدل شاید یه خورده قدیمتر بود، و بعد ویژگی های دیگه او رو چیکار میکنه؟ میگه حالا هر وقت اومدن خانواده شوهرم یا خانواده خودم اومدن دیدمشون، مثلا اینا بالاخره بچه منو میبینن دیگه، میگه ای کاکل زری بود چطور اسمشو مثلا گندمی نذاشتی که اشاره به سبزگون بودن صورتش باشه، مثلا اسمشو اینجا اسمگذاری این بچه‌ای که متولد شد. اینجا نیاز پدر و مادر به یک بچه است، بچه متولد شد حالا میخوان اسمشو بذارن، درست شد؟ بله. حالا این موضوع و این مسئله ایشون رو مثلا آقای صبحانی جواب نداده بودن، آقای مصباح جواب نداده بودن، آقای مثلا سروش به نوعی بهش نپرداخته بود، حالا چه افکار مخالف چه افکار موافق. بعد ایشون الان میخواد چه کاری انجام بده؟ اینا رو میخواد بررسی بکنه و نتیجه جدیدتری بگیره. بله. و الا اگر که نظر جدید نده، فقط اینا رو بذاره کنار هم و بگه آقای سروش تو حرفت اشتباه بود، میشه یه کار تدوینی مقایسه‌ای سر جای خودش ارزشمنده. ولی لزوماً باز حرکت اون لوکوموتیو نیست. لوکوموتیو هنوز سر جاش وایساده. نوآوری و حرکت دیگه. بله، نوآوری در واقع به چه معنا؟ به این معنی که فقط من بگم آقا نوآوری کردم، یعنی که یه جورای کلماتم تغییر کرد. آفرین، ابداع کردم یعنی حرکت. این مثال لوکوموتیو همیشه تو ذهنتون باشه. نوآوری ممکنه این باشه که بگم اومدم آقا واگن‌هاشو همه رو جابجا کردم، اومدم مثلا نونا رو از کنسروا جدا کردم که کپک نزنه مثلا. نونا رو چیدم تو واکن مثلا جلوی اونو که چیدم تو واکن. اونا آفتاب میخورد، اینا آفتاب نمیخورد. فقط اومدم جابجا کردم داده ها رو. ولی هنوز لوکوموتیو حرکت نکرد. بفهم. الان هی داریم ساختار رو میگیم و بعد مثال میزنیم که قدرت نوشتاری. البته واقعتش قدرت نوشتاری رو فقط یه بخشش به نوشتن زیاد و اینها به دست میاد. یعنی مثلا ما کلاسمون آینه نویسندگی نیست، هرچند که من دوست دارم یه وقتایی متن بنویسید با هم متن رو هم ویرایش کنیم. یعنی هر کدوم از شما مایل بودین هفته بعد مثلا یه صفحه یه دو تا پاراگراف در مورد مسئله بنویسید. منتها چجوری شروع کنم بنویسم؟ ببینید وقتی که به شما میگن پژوهشتو شروع کن، شروع کن از تبیین مسئله به صورت قیفی و شروع کن با کلماتی مثل نیاز و آسیب و ضرورت. به عنوان که میرسی باید شروع کنی به محدوده کارت رو روشن کردن. حالا هی باید اینا رو گفتگو بکنی، با صدای بلند تفکر بکنی و فعلا بدون هیچ ترتیب و آدابی بنویسی. فعلا هی کلمات تراوش شده ذهن خودتو بیاری رو کاغذ. خود همین اعتماد به نفس میده در نوشتن شما، این قلم رو از خشکی نجات میده. بعد بیاری سر کلاس با هم بحث کنیم، چکش کاریش کنیم، بگیم این جمله رو اینجوری جابجا کن، اینجوری کن، فلان اینا. مثل کسی که ولی اینکه مربی ورزش نداره بلند میشه لاقل یه دوتا استخوناشو تکون میده که این مثلا چیز نشه، خشک نشه بدنش. میگیم خب باز خوبه، ولی اگه بخوای بدنت یه شکل منضبطی پیدا کنه باید بری مربی مثلا بهت بگه این حرکتو اینجوری نزن، این خطاست، این مثلا گردنت بس فساد آرتروز مثلا میگیری یا مثلا مایچات بدتر میشه اوضاعش. پس اصل اقدام مثبت، اصل جرأت نوشتن خوبه. چارچوب به قول اسم شریفتون آقای خزایی، چارچوب چیه رفقا؟ چارچوب اینه که تبیین مسئله، تبیین موضوع در واقع و بعد تبیین روش ما، تبیین سوالات اصلی و فرعی ما، اینها ما به همچین چالشی خوردیم، میخوایم تو این محدوده کار کنیم و با این روش میخوایم پیش بریم، کار میدانی یا کار نظری یا کار هر چی که هست. سوالات اصلیمون هم اینه که چرا این اتفاق میفته، چطور میشه از آسیب بیرون اومد، درست شد، و چه امکاناتی ما در اختیارمون داریم، چرایی، چگونگی، چیستی.
و به آخرش هم باید بگیم حالا این چگونه عملی میشه.
بله،
راهکار عملی
میشه، این کار رو بگیم دیگه. نتیجه نتیجه یعنی این دیگه
پژوهشگر داره
دنبالش که عملی بشه. نه، پژوهشگر یه جایی میتونه عملی کنه بره عملی کنه، یه جایی نمیتونه. پژوهش انجام دادی خودت نمیتونی عملیاتی کنی بری به عنوان یه نماینده مجلس یا رئیس جمهور یا مثلا برسونی به مجامع علمی. حالا لزوما این نیست که شما الان هر کدوم از ما راه بیفتیم بریم مثلا برسیم به نمایندگان مجلس پژوهشامونو بدیم. مجموعه علمی فعلا که تو کشور ما بخشش اینجوری هست، بخشش متأسفانه این نیست، یعنی مهندسی کلش کامل نیست. یعنی که فرض کن که یه شبکه‌ای از پژوهش‌ها برسد به نظام تصمیم‌گیری اینجوری نیست فعلا. که مثلا بگیم ما الان شورای عالی انقلاب فرهنگی که تصمیم‌گیر فرهنگی جامعه است الان معطل مونده ببینه طلبه‌های حوزه علمی امام خمینی چه پژوهشی در مورد مثلا نوجوانان انجام میده بره اون اجرایی کنه. اینطوری نیست. بعضن حتی مطلع هم نیستن. این در واقع یا مهارت بعضی از پژوهشگران رو می‌طلبد که مثلا چیکار بکنن، سایت‌ها و وبلاگ‌ها و اینا رو بزنن، یعنی حرف خودشون رو برسونن، این حرف خودشون رو توی این مجله علمی پژوهشی منتشر کنن، درست شد؟ این به این معنی نیست که من بلندشم الان یه مقاله دستم بگیرم برم جلوی مجلس یا برم جلوی شورای عالی انقلاب فرهنگی. دیگه انرژی برای صحبت نیست، ولی شما اگه نکته‌ای دارید من بشنوم.